خبری رادیو زودی خوش اومدید. شاله گلخوجه هستم. سلام. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع امروز 11 سپتامبر. مقامات انتظامی گمانبران تجاوز دختر 4 ساله در شهر تورسون‌زاده را بازداشت نمودند. بانک اوراسیای روش میگوید سال جاری کاهش انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن رشد اقتصادی تاجیکستان را ضعیف کرده است. ساکنان دهه در حصار عزم دارند که از بالای رود کفرنیهان پول بنیاد کنند، اما برای ادامه ساختمان به کمک نیازمندند.
ممکن است طرفی دولت شود، ممکن است طرفی حکومت شود، طرفی جماعت شود. خواهی داریم که یاردم کنم موقع.
پس از یک ماه سر و صدا در برای تجاوز شدن دختر 4 ساله از جانب خویشاوندان نزدیکش در شهر تورسون‌زاده، دو نفر را دستگیر کردند. گمانبران امک و امه دختر هستند. جانب دیگری باز قبلن ادعای دست‌درازی به ناموسی برادرزاده خود را رد کرده، آن را تلاش انتقام‌گیری عروسی پیشین خانواده دانسته بودند. قضیه تجاوز این خردسال امروز در حضور رئیس مجلس ملی تاجیکستان در حال بررسی شده است که تا نزدیک به یک ماه مقامات دولتی به این قضیه واکنش نکرده بودند. همکارم سروناز روح‌الله این موضوع را خوب می‌داند و حالا تفصیلات را از او می‌شنویم.
حادثه آخری ماه گذشته توسط رادیوی آزادی رسانه‌ای شده بود و دقیقاً هفته پیش نیست در یک مراجعه ویدیویی بابا و بیبی این کودک 4 ساله از پرزیدنت امام‌علی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امام‌علی خواستند که عاملان این جنایت سنگین پیدا و جزا گرفته شوند. در پی صبح امروز دادستان کلی تاجیکستان خبر داد که دو نفر از خویشاوندان پدر این کودک 4 ساله را بازداشت کرد.
سروناز، متهمان دستگیر شدند، اما عیبنامه رسمی نسبت آنها اعلام کرده است یا نه؟
دادستان کلی تاجیکستان در خبرش گفت که این دو نفر بازداشت شده در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگاه داشته می شوند. ولی یک نفر آگاه از تفتیش این قضیه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بر اساس 110 یعنی خزان رسانیدن ضرر جسمانی پرونده باز شده است. این پرونده نسبت به عمه این دختر 4 ساله باز شده است و عمه که او برای 72 ساعت به بازداشت موقتی آورده شده است و در حالت اثبات شدن تجاوز دخترچه 4 ساله از سوی عمکش در دایره این حادثه میتواند پرونده دیگر بر اساس ماده 139 کدکس جنایی حرکت دارای خصوصیت شهوانی داشته ایلاوه شود و همین طور دادستانی از نتیجه آن خبر خواهد داد.
سروناز روح‌الله همکار ما در دوشنبه بود. در صورت اثبات شدن تجاوز به ناموس کودک مجرمان را جزای خیلی وزنین از 2 تا 20 سال زندان و یا حبس ابد منتظر است. ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد. روی از کاربران رادیو آزادی با فرستادن نواری از ابخوزستان برای بیرون آوردن آنها از این منطقه کمک میخواهند. این مهاجران تعداد خود را 10 نفر میگویند که ماهای طولانی بنابر پاندمی کرونا ویروس بیکار و بی‌جای خواب ماندند و انتظار بازگشت به وطن هستند. آنها از مقامات تاجیک درخواست دارند که در انتقالشان به تاجیکستان مساعدت کنند. امدادخواهی مهاجران در حالی است که از ماه مارت به این سو راههای هوایی و زمینی بین کشورها بسته است. تنها هواپیماهای چارتری از روسیه و برخی از کشورهای دیگر برای به وطن بازگردانیدن شهروندان درمانده پروازها را انجام میدهند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خبرهای رادیو آزادی را پیگیری کنید. کم پول فرستادن مهاجران کاری باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان شده است. به چنین نتیجه اقتصاددانهای بانک اوراسیای رشد در پی یک پژوهش رسیدند. همکارم عبدالله اشوروف شورای اقتصادی رادیو آزادی با محتوای این پژوهش آشنا شد و قبل از آغاز برنامه با چند سوال به او را آوردم تا فشرده نتیجه های تحقیقات را بیان کند.
عبدالله بله دقیقاً همین خیل است شهلا. بنابر گفته پژوهشگران بانک اوراسیای رشد که تاجیکستان هم عضو آن است، پولهای انتقالی مهاجران کره تاجیک از خارج با 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر است. این پژوهش چند روز قبل در سامانه رسمی این بانک نشر شد. به عبارت دیگر مهاجران کره تاجیک هر سال به وطن پول میفرستند که برابر با 30% مال و محصولاتی که در داخل تاجیکستان استحصال می شود برابر است. هم اکنون با کم شدن حجم پولهای انتقالی مهاجران، سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان هم سست شده است، چون پولهای مهاجران به اصطلاح درایور و یا نیروی پیشبرنده اقتصادی کشور هستند. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا، در نیم سال 2020 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان 3.5% شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4% کمتر است. در همین دوره سال گذشته اقتصاد تاجیکستان 7.5% رشد کرده بود.
برای واضح شدن این مسئله، عبدالله، پول مهاجران چقدر کم شده است که رشد اقتصاد رو با کندی روبرو کرد؟
اخیراً آماری که از حجم پولهای انتقالی مهاجران کاری دوریم از ماه ایول امسال است. بانک ملی تاجیکستان ماه ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه اعلان کرد که مهاجران کاری از خارج در نیم سال جاری 999 میلیون یعنی نزدیک به 1 میلیارد دلار پول فرستادند. این پول نظر به سال گذشته 174 میلیون دلار و یا حدود 15% کمتر بوده است. باید گفت که پول از مهاجران کاری از همه کشورها به تاجیکستان وارد شده است، نه تنها از روسیه. هرچند اکثریت مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و یک قسمی در قزاقستان کار میکنند، شماره مهاجران در روسیه با گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر است. مقامات تاجیکستان آمار دیگری را بیان میکنند که گویا شماره مهاجران در این کشور حدودی 500 هزار نفر است. مهاجران کاری تاجیک که تاکنون از نانآوران خانواده‌ها در تاجیکستان بودند، بنابر پاندمی کرونا ویروس و رکود اقتصاد در روسیه قسمی از کار و درآمد محروم ماندند. برعکس اکنون برخی ها به دستنگری آیله هایشان در تاجیکستان تبدیل یافتند. این است که برخی از مهاجران برای بازگشت به وطن و خرید چیپته در پروازهای چرتری از خانه هایشان در تاجیکستان پول میپرسند.
تشکر عبدالله. من یک امور دیگر نیز از قبل وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان اینجا یادآوری میکنم بینندگان عزیز که طبق آن مهاجرت مهنتی از تاجیکستان در 6 ماه سال جاری 57% کم شده است و مقامات تاجیک آن را به پاندمی کرونا ویروس نو و بسته بودن مرزها ربط میدهند. دوستان عزیز، در ادامه برنامه گزارش های دیگر نیز منتظر شماست. یکی از آنها تلاش ساکنان دهات شیرخان حصار برای هشر بنیاد پول از بالای رودخانه کفرنهان می باشد. اما پیش از آن یک آگهی. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. ساکنان دهه در حصار بعد از سرگردانی تقریبا 2 ساله تصمیم گرفتند با تلاشوی خودشان از بالای رودخانه کفرنهان پول اویزون بسازند. برای شروع کارهای ساختمانی از مقامات محلی اجازت گرفته شده است. بنیاد پول نیز آغاز یافت. ولی ادامه ساختمان از کمک افرادی خیرخواه وابسته خواهد بود. برای رادیو صوفی که از دهه شیرخان حصار برگشت میگوید، فعلا ساکنان ناچار از خدمات قایقران استفاده میبرند که رایگان نیست.
قایقرانی چندین ساله خوشوقت فیض‌اللهیف شاید در چند ماهی بعدی خاتمه یابد. پیشه‌ای که همراه با پدرش تقریبا 17 سال برای عبور و مرور ساکنان دهه شیرخانی حصار از بالای رودخانه کفرنهان به سمت دوشنبه کمک میکرد.
یک زنم 10 نفر 15 نفر قدمش مقصد ضروری خورنورا میگذرد ندارد هیچ حالاتی بود که شبونه هم گذرون بکیم.
سببی ختم شدن کار فیض‌الله آن خواهد بود که پس از 17 سال انتظاری ساختمان پلی آدمگذر بالای رودخانه کفرنهان در کنار دهه شیرخانی ناحیه حصار شروع شده است. ساکنان دهه پس از اجازت مقامات به طور حشر و کمک مردم به آغاز بنیاد پل دست یافتند.
ما مراجعه به شهر حصار کردیم برای حجت گذاری، لیکن این مرز معماری بود و یا مرز دستگیری کردن، البته و یا با انا دستگیری و یا مورد نهر رودکی کردن، من شخصا به پیش رئیس نهر رودکی اکرم زاده در اومدم. اون شخص بهترین مردی ما مثال دستگیری نموده، در یک روز قرار گرفته داد.
روحی ساکنان دهه شیرخانی تا دوشنبه از بالای دریا 13 کیلومتر است، وگرنه مجبور می شوند برای رسیدن به دوشنبه از طریق حصار بیشتر از 50 کیلومتر را طی کنند.
همین خلی توربه از یکم شما زدگی من این دویم شد 5 تا دیگه تو هم جایی که قایق از دیده است تو همونجا را 5 تا دیگه می شود. بعدی باید 2 تا دیگه پویا و دو طرفی آب می شود، با ای خشکی ای طرف هم می شود، ای طرف غیر این 5 توربه با حرفی ته می شود. بلوژ شویلر می مونه، شویلر خاک از برای انجنیر منگاب می زند، مثل مسافه چند که 25 های 30 های 300 می شود و نمالون.
ساکنانی دهه شیرخانی برای آغاز پولی آدمگذار سرمایه دارند و منتظرند که برای انجام موفقانه آن افراد خیرخواه برایشان کمک می کند.
ممکن است طرفی دولت شود، ممکن است طرفی حکومت شود، یا جماعت شود، خواهی داریم که یاردم کنم ما با.
در صورتی بنیادی پول همزمان با ساکنان شیرخانی راهی مردم دهات کوهنبای، سنبولا و باغ نیز برای رسیدن به دهات همشفت ساحل و شهر دوشنبه به مراتب کوتاه شود. اما فعلا قایق یگانه واسطه کوتاه کردن راه در این محل باقی میماند.
6 ماه پیش یعنی 11 مارت سازمان جهانی تندرستی اعلان کرد که سرایت کووید 19 سراسر جهان را فرا گرفته به پاندمی تبدیل افتاده است. دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز میگوید در این مدت نزدیک به 28 میلیون نفر در تمام دنیا به این بیماری گرفتار شدند. 9 سپتامبر شماره فوتیدگان به بیش از 900 هزار نفر رسید. در تاجیکستان نیز همه روزه آمار سرایت شده های این بیماری از جانب وزارت تندرستی نام می شود. در شرایط پاندمی کرونا ویروس ساکنان کشور 11 اکتبر برای انتخاب پرزیدنت تاجیکستان پای صندوق های آوازدهی می روند. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله در این باره گزارش دارند.
پس از یک ماه در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد. اما با فرق از سالهای پیش امسال این مرکه سیاسی در شرایطی برگزار می گردد که تمام جهان را بیماری کرونا ویروس فرا گرفته است. در اکثر کشورها از جمله در تاجیکستان نیز برگزاری همه گونه چوربینی های سر آدم من شده است. مقامات تاجیک میگویند برگزاری مرکه انتخاباتی در این دوره در کشورهای دیگر تجربه شده است. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت که این چوربینی سیاسی در چهارچوب رعایت قاعده های بهداشتی برگزار میگردد. اما در این حال در پاسخی رسمی به رادیو آزادی چگونه راه اندازی شدن چوره های بهداشتی را شرح ندادند. ساکنان گفتند در برابر قاعده های بهداشتی حضور پزشکان نیز در نقطه های رای دهی مهم است.
بعد از شوخی تمپراتور های شهروندان را سنجیده و داخل مجلس که هم انتخابات در
اگر تشکیل میکردن مثال مواد های انتیسپتیکی و دیگر مواد هایی که به پخش شدن این ویروس مقاومت میکنه بسیار خوب میشه.
انتخابات همون امو این هم حاضر مقصود کار را بینیم که در بالای یک دیگر سوار میشوند به همین قاب اون انتخابات را با دورتر میرمان کن. هر کس با پیشگیری که نتیزی خطا به هست خوبه، فقط نکه همه صدقان باشه ایخیل برای خطا نشان دادن نی.
دور دورستم مسکه پشم هم خیل زیادی آدم ها بیرون بیست.
تاجیکستان 3 اپریل از وجود کرونا ویروس در کشور خبر داد و تا امروز حدود 9000 نفر به این بیماری گرفتار شده 70 قربانی داشته است. بعضی دیگر از انتخاب کنندگان نقطه های رای دهی را در اتاق‌های خود موافق نمی‌دانند. اما سازمان جهانی بهداشت به مقامات تاجیکستان مشوره داده است در دوره پاندمی برای جلوگیری از پهن‌شوی این بیماری از احتیاط کار بگیرند.
و در شهر دوشنبه روزهای 28 و 29 سپتامبر جلسه نوبتی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری های تجاری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برگزار می شود. تفصیلات در وبسایت ماست. در اینجا برنامه امروز را به پایان میبریم. شما بینندگان عزیز چون همیشه می توانید اخباری بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ببینید. برایتان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخوام. تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو گفت به احتمال زیاد مذاکرات قریب الوقوع صلح افغانستان پر بحث خواهد گذشت، ولی بعد این نزاهای طولانی این تنها راهی پیشرفت و دستیابی به صلح می باشد. پومپئو این نکته را روز 11 سپتامبر در راه به شهر دوحه قطر بیان کرد. قرار است روز 12 سپتامبر در اینجا مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان شروع شود. این مذاکرات یک شرط مهمی سازش صلح واشنگتن و گروه شورشی است که ماه فوریه حاصل شده بود. پومپئو در حالی که در هواپیما به سمت دوحه پرواز میکرد گفت برای رسیدن به این مرحله از زمان امضای سازشنامه مهلتی طولانی پشت سر شد، ولی باز هم اظهار امیدواری کرد که برای اولین بار در قریب 20 سال اخیر دو جانب نزاع افغانستان سر یک میز نشسته مکالمه پربحث خود را پیش میبرند. یک رهبر مخالفان بلاروس از اتحاد اروپا خواست که وعده‌اش را در زمینه پشتیبانی از دموکراسی در این کشور اجرا و اعلان کند که حکومت الکساندر لوکاشنکا را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. پاول لاتوشکو، سابق وزیر فرهنگ و حالا یک عضو مهم مخالفین بلاروس، در شورای هماهنگساز روز 10 سپتامبر با وزیر خارجه چخیه توماش پترشک دیدار و گفتگو کرد. لاتوشکو در مصاحبه با بخش بلاروسی رادیوی آزادی در شهر پراگا گفت از مرز کشور سوار ماشین دیپلماتیک گذشت و در ملاقات وزارت خارجه چخیه یک اعلامیه اتحاد اروپا را محاکمه نمود. در صحبت با تلویزیون نستایش ورمه لاتوشکو چنین گفت:
У меня только одни амбиции на сегодняшний день.
Айни замон ман танҳо як армон дорам, ки шароите барои барқарор шудани қонун эҷод шавад, то ки ин қонунҳо имкон бидиҳанд дар интихоботи демократӣ ва боз президенте баранда шавад, ки амалан аз ҷониби мардум пуштибонӣ ёфтааст. Парламон интихоб шавад, на ин ки аз ҷониби Лукашенко таъин шавад.
Реально избрать парламент, а не назначаемый лично Лукашенко.
Латушко собиқ сафири Беларусь ва ҳоло як узви президиуми шӯрои ҳамоҳангсоз аст. Вазифаи ин шӯро мусоидат дар ҳалли сулҳомези буҳрони сиёсии Беларус аст, ки баъди интихоботи президентӣ рӯзи 9 август ва баҳсҳо дар заминаи тақаллуби натиҷаҳои интихобот ба вуҷуд омад ва дар он президент Александр Лукашенко баранда шуд. Шӯрои ҳамоҳангсоз мехоҳад, ки Иттиҳоди Аврупо баъди 5 ноябр Лукашенкоро ба ҳайси президенти Беларус эътироф накунад. در شهر صفیه روز 64 است که مردم با طلب استعفای حکومت و دادستان کل به خیابان ها می برایند. مردم علیه حزب محافظه‌کاری گرب و حکومت آن اعتراض می کنند. روز پنجشنبه اعتراضگران در حالی که پلیس از کار آنها نظارت می کرد در بیرون ساختمان پارلمان در صفیه جمع آمده با نیداهای مافیا بیراو با استعفای حکومت نخست وزیر بویکا بریسف و دادستان کل ایوان گشنیف دعوت کردند. در اعتراض مردم گفته می شود که حکومت و نظام عدلیه در دست یک گروه اولیگارخ ها می باشد. بریسف گفته است که بعد انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده آماده است از مقام برود. یک ماه بعد آن که در تفتیش‌های مدهش پایتخت لبنان 190 نفر کشته شد، در یک بندر شهر بیروت سوختار عظیمی سر زد. سوختار روز 10 سپتامبر در منطقه فروش محصولات از انداز آزاد رخ داد. برای خاموش کردن سوختار، خدمات آتش نشانی و نظامیان و چرخبال‌ها جلب شدند. تا شب سوختار خاموش کرده شد. سبب سر زدن آتش گفته نمی شود. کمیته بین المللی سال 2023 گفت این حادثه به فعالیت آنها تأثیر گذار شد، چون سوختار به انبارهای غذای آنها اثر کرد. در ترکیش ماه پیش که در انبار نگهداری نیترات امونی رخ داد، به علاوه خسارات عظیم سوختارها و بناها و مرگ انسانها 300 هزار نفر از خانه و در محروم شدند. هندوچین به موافقه رسیدند که از منطقه بحثی مرزی نیروهاشان را عقیب میکشند، چون تیراندازی اخیر باعث ایجاد تنش در روابط میان دو همسایه داروی سلاح هسته‌ای شد. این سازش روز 11 سپتامبر در مسکو در پی ملاقات وزیران خارجه هندوچین حاصل شد. در اظهارات وزیران خارجه هندوچین، سوبرهمانیان جیشنکر و ون ای گفته شده است که حادثه اخیری مرزی به منفعت هیچ یک جانب نیست. موافقه حاصل شد که نیروهای مرزبانی از هر دو جانب باید مکالمه را ادامه دهند، به طوری سریع جدا شوند، فاصله معین را نگه دارند و تنش را پایین بیارند. وزارت خارجه چین گفت پکین با هند از راه های دیپلماتی و نظامی در مکالمه می شود و در منطقه بحثی مرزی صلح و آرامش برقرار خواهد شد. در پی حادثه های اخیر مرزی روز 8 سپتامبر دو کشور همسایه همدیگر را در عبور غیر قانونی مرز گناهکار کرده آتشی هشدار دهنده کشادند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در رابطه با بدرفتاری و دسترازی به ناموس دختر 4 ساله در شهر تورسونزاده غرب دوشنبه دو نفر را دستگیر کردند. دوستان کلی تاجیکستان روز 11 سپتامبر خبر داد که آنها امک و امه دختر هستند. جانب دیگری بحث قبلا ادعای دسترازی به ناموس برادرزاده خود را رد کرده آن را تلاش انتخابگیری عروسی پیشین خانواده دانسته بودند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. درباره دسترازی به ناموس دختر 4 ساله هنوز ماه آگوست امسال گزارش نشد. مادر دختر چند دفعه گفت که با وجود مراجعات‌های پای در پای گمان بر آن دستگیر نشدند. خبر دوتیتونی کل روز 11 سپتامبر بعد از یک نشست در مجلس ملی نشر شد که در آن دوتیتونی کل یوسف رحمان نیز اشتراک داشت. بنا به اطلاع رسمی در این نشست در قطار مسائل دیگر سنجش مراجعات خویشاوندان دختر تجاوز شده از شهر تورسونزاده و حادثه های دیگری به این مانند مورد بررسی قرار گرفت. اکثرا به این گونه نشست ها نمایندگان رسانه های مستقل راه داده نمی شوند و تفصیلات آن معلوم نیست. ام ساکن 25 ساله شهر تورسونزاده میگوید در آغاز ماه آگوست به ناموس دختر 4 سالش دسترازی شده است. وی در این حادثه خواهر و برادر شوهر سابقش را گمان بر می‌داند. مادر دختر قبلا به رادیو آزادی گفته بود که 3 سال پیش با دو کودک از شوهر جدا شد، اما خانواده شوهر الیمنت می‌دادند و حق داشتند کودکان را ببینند.
تو منم دمان زنگ زد که من کودکای میبریم ایدبا، همی پارک میبرد وای میکنه و با خانه میبرم. ما گفتم که خمال. پگاش با یکم سلوبا خسروم زنگ زد که دخترها گفت که خونم استاده. من گفتم که اکوجش ابینی شما اسمه گفتی نه آتاکش اما استاده تیز در رفت که همین دختر یک بانچه نشوه. گرفتم وای بانسا آوردم، بانسا دا آوردم خواه کردم گینکالوگ دا برورده چون خواه دخترها آماچ کرده خواست قریب 400 اپیرسه شد.
با اطلاع این زن تشخیص طبی دادگاهی تجاوز شدن دختر 4 ساله را تصدیق کرده است، ولی طرف دیگری بحث دسترازی یک نماینده خانواده را به ناموس برادرزادش تهمت نامیدند. از جمله عمه دختر گفته بود خانواده کلین سابق خصومه دارد و بدگویی میکند.
خونی چکیدگی دیدم من نزه کرده باشد گفته وای نکردم و بعد دیدم و وای پروستی نکردم خون بودای. بعد من خونه دیدم که پیش اوچاشته نترسیده ششتم کنشه. بعد اتم با زنگ زدم وای خون اومد گفتم اتم بعد اوچاشته زنگ زدم تلفنشون همه برداره. بعد 2 ساعت بعد من در اوچاش تلفن کرد نه یانگا شما بین خونه در نبینه گفتم.
دوستیتونی کلی تاجیکستان میگه دو نفری دستگیر شده در بازداشتگاه موقتی دوشنبه هستند. یک مصاحبی ما که از جرایان تحقیق حادثه آگاه است روز 11 سپتامبر گفت در حال حاضر نسبت به عمه کودک بر اساس ماده قصدان رسانیدن ضرری و اذنین به سلامتی پرونده باز شده است. عمکش را برای 72 ساعت دستگیر کردند. اگر تجاوز دختر از سوی او ثابت شود احتمال نسبت به او بر اساس ماده حرکت زورآوری داروی خصوصیت شهوانی پرونده کشایند. مصاحبی ما گفت حالا دختر از تشخیص روانی گذشته هنوز نتیجه اعلان نشده است. برای رسانیدن یاری حقوقی به مادر و دختر 4 ساله او دو سازمان جمعیتی اظهار آمادگی کردند. مسئولان سازمان تشبوسی حقوقی و کاروان امید گفتند مادر را با وکیل دفاع تامین کردند و علاقه یاری های دیگری حقوقی و روانی و اجتماعی میرسانند. در تاجیکستان تجاوز به ناموس به خصوص نابالغان جنایت سنگین به شمار میرود که برای این کار از 2 تا 20 سال زندان یا حکم ابد پیش بینی شده است. به حساب سازمان تشبوسی حقوقی در یک ماه اخیر این قضیه پنجم است که کودکان قربانی عملهای شهوانی تجاوز جنسی شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در آخر ماه ایول گفت در 6 ماه اول امسال 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724-053 و 959 فرستید.
سایمو مینیاتی مفرایس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با کابل سفر کرده با مقامات افغان گفتگو کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. در خبری که روز پنجشنبه 10 سپتامبر در سایت رسمی وزارت دفاع افغانستان نشر شد، گفته می شود که اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع آن کشور و سایمو مینیاتی مف درباره همکاری های مرزی، مبارزه با تروریسم و موضوع صلح گفتگو کرده اند. در ادامه این خبر آمده است که سرپرست وزارت دفاع افغانستان از همکاری های تاجیکستان و افغانستان در بخش های گوناگون اظهار اطمینان کرده بر ادامه همکاری های دو کشور تاکید نموده است. مقامات تاجیکستان هنوز در رابطه با این سفر آقای یتیموف و محتوای گفتگوی او با مقامات کابل خبری نشر نکرده اند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ماه می سال 2018 نیز با کابل سفر کرده با مقامات بلندپایه افغانستان راجع به امنیت منطقه گفتگو کرده بود. سفر آقای یتیموف به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که قرار است فردا شنبه 12 سپتامبر در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود. تاجیکستان گفته است از روند صلح در افغانستان با رهبری حکومت آن کشور حمایت می‌کند. چند روز قبل رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با همتای افغانش اشرف غنی تلفنی صحبت کرده بود. از این پیشتر چون این تماس تلفنی میان سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته بود. رسانه های دولتی تاجیکستان آن زمان نوشتند که روند صلح افغانستان و گسترش همکاری ها میان دوشنبه و کابل از موضوع های محوری گفتگو میان طرف ها بوده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز نظارتش دشوار دارد. در کشوری همسایه بیش از 40 سال باز جنگ ادامه دارد و تلاش ها برای سازش صلح هنوز به جای نرسیده اند. مقامات تاجیک هماره از تجمع جنگیان خارجی در مرزهایش با افغانستان که در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند نگرانی میکنند.
پذیرم دم بو یادی یادی پر میگرد در جهان است بوی دو بوی دو سبزه ها سر میکشن از خاک گر میشکد میشکد شبنم سر در روی گل در روی گل
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه از مهاجران تاجیک میگویند به سبب گرانی بلیت پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان به وطن برگشتن نمیتوانند. گروه دیگر ادعا دارند هرچند از شخصان به قبل آنها میانرف با نرخ قیمت بلیت خریدند، به هواپیما راه نیافتند و دو هفته باز در فرودگاه دمدیدوی مسکو درماندند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه و شرکت هواپیمایی سامان ایر وجودی میانرف‌ها را رد کردند. تاجیکستان برای برگردانیدن شهروندانش از روسیه از 15 آوگوست تا 15 سپتامبر بیش از 100 پرواز چارتری تشکیل کرد. مسئولان شرکت سامان ایر هنوز 25 آوگوست گفتند که ارزش بلیت بازگشت از روسیه به تاجیکستان 300 یورو معادل تقریبا 27000 روبل روسی و در مقایسه با نرخ ماهای پیش تقریبا 100 یورو ارزان است. نمایندگان شرکت در اعلامیه رسمی گفتند قبلاً هواپیماهای آنها از دوشنبه به مسکو و شهرهای دیگری روسیه خالی می‌رفت و بنابراین ارزش بلیت 40% گران می‌شد. برخی از مهاجران درمانده در فرودگاه دمدیدو ادعا دارند که بعضی از شخصان به قبل آنها میانرف بلیت‌ها را با ارزش پایین‌تر دسترس کرده و به دیگران قیمت می‌فروشند. یکی از مسافران که خود را مهدی معرفی کرد روز 8 سپتامبر گفت در اینجا میانرف‌ها از خزینه بلیت‌ها را با نرخ معمولی می‌خرند و به ما در عوض 60-70 هزار روبل پیشنهاد می‌کنند.
60-70 هزار روبل گرفتید سوار کناتون سه؟
نه
کای دارو اید میکنی یاست کلان نرخی دولتشه هیچ کنه میدونه که چند داری 70000 گفتین خلاص کرا ایشا 65000 گفتین التیموس مهاجرو را کمک کنین جناب یولی شما خواهش میکنیم.
مهاجران در این مورد انگشت اتهام را به طرف نمایندگان شرکت هواپیمایی و سفارت دراز میکنند. نماینده شرکت سامان ایر به شرط ذکر نشدن نامش روز 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت در فرودگاه دمدیدو تنها یک خزینه به مسافران بلیت میفروشد. وقتی شهروند به کشور برگشتن است نماینده های سفارت نامش را در روی خط وارد میکنند. روز رسیدن نوبتش آگاه میسازند که آمده بلیت را گیرد. سفیر تاجیکستان در مسکو امام‌الدین ستاری هم گفت نمایندگان سفارت در فرودگاه مسافران را از روی مراجعت و روی خط گسیل می‌کنند. به قبل وی فقط از خزینه شرکت‌های هواپیمایی بلیت خریده می‌توانند. راه دیگری فروش بلیت وجود ندارد.
تهمت محض است. باشد فقط دلیل پیشنهاد کنند. کی از اون بلیت می‌فروشند؟ کی دیپلمات‌هایی که به شما شب روز دارم که در فرودگاه خوابن با همون را تهمت کردن سر نمی‌دارن. سفارت تنها بروی خط میگیرد. تنها کسهای شرکتهای هواپیمایی میتوانند بلیت خرند. یگان راهی به فروختن بلیت با دیگر راه وجود ندارد.
جناب ستاری همزمان گفت از آخر ماه مرد تا این دم 30,000 نفر را از روسیه به تاجیکستان فرستادند. نمایندگان بعضی از سازمان های حامی حقوق مهاجران می گویند که از حال مسافران درمانده در فرودگاه دمدیده و از نزدیک آشنا شدند. عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو گفت در این فرودگاه مسکو بیش از 300 نفر منتظر بازگشت به تاجیکستان هستند. پروازهای منتظم هواپیماها بین تاجیکستان و روسیه با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس نو از نیمه ماه مارس به این سو قطع شده روای مسافران را مشکل کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند با پروازهای چرتری هواپیماها عمدتا زنان و کودکان، بیماران، دانشجویان را راه میدهند، اما به سبب آنکه بیشتر مهاجران در روسیه در زمان پاندمی کرونا ویروس از جای کار درآمد خود محروم شدند، طلبگاران بازگشت به وطن زیاد است. مهاجران میگویند در چنین شرایط ماندن در روسیه بر ضرر است، چون باید پول اجاره منزل، پتن و همچنین انداز را بپردازند. هنوز درباره برقرار شدن پروازهای دائمی بین تاجیکستان و روسیه تصمیم نهایی گرفته نشده است. سفیر تاجیکستان در روسیه روز 8 سپتامبر گفت مذاکرات برای شروع پروازهای منتظم با روسیه ادامه دارد. روسیه تا کنون با چندی از کشورها از جمله ترکیه و تانزانیا و بریتانیا پروازهای منتظم را به راه مانده است. تاجیکستان حالا تنها به دبی پرواز دائم را به راه مانده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مادر یک جوان فوتیده در ناحیه عینی از وزیر کارهای داخلی طلب دارد که به قضیه مرگ فرزندش رسیدگی قانونی شود. عزیزبک رجبوف در روز عید قربان در یک مناقشه جوانان هلاک شد و نزدیکانش میگویند گمانبری اصلی در آزادی است. اما پیوندان حبیب‌الله برهانوف که مادر جوان فوتیده او را متهم اساسی میداند این ادعا را رد میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نوربیبی سمیه و مادر عزیزبک رجبوف روز 10 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت 4 نفر فرزند او را لتوکوب کرده به هلاکت رساندند، ولی تنها 3 نفر آنها بازداشت شدند. سمیه و در حادثه بزر فرزندش آمده، حبیب الله برهانوف یک ساکن دهه یاوان ناحیه عینی را گناهگاری اساسی میداند، اما نزدیکان برهانوف این ادعا را رد کردند. نوربیبی سمیه و گفت
وای بچه خرکوبی میره، آره خرکوبی برهانوف حبیب الله پیش راهش میگه راه نگذر میرد، اول از بازگشت اومدان این راه نگذر، من گوره اون این راه همه بگذره، بعد همین وقتی جان قربان میکنن بچه عموکشم دیگه دست بچه عموکش برهانوف حبیب الله ما دارد نمیموند که اینو وای کنم، همین خودش دوکسی سیکسی دیگر اینه مزند این دستی بچه امی که اینه مداره سرکردی کنم برهان و براد دستی بچه امی که بین نمی داشت آخی باید که این خیلی نمی شد.
مادر جوان فوتیده افزود برهانوف با استفاده از نفوذ آیله بخصوص تقاهایش توانسته است از جزا خلاص شود، چیزی که خشوانان حبیب‌الله برهانوف آن را تهمت می دانند. بابا خانوف تقای حبیب الله برهانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت او و برادرانش به تفتیشات دخالت نکردند. به تاکید بابا خانوف
عیب‌دار بودن این یا آن نفر را سود معین میکند، نسبت آنی که جان من حبیب الله برهانوف در همون جنگ اشتراک داشته است، جنگ کرده است حاضر من هیچی گفتن نمیتونم، فقط همین رو میگم که اگر سود معین کند که همون گناهگار است بگذار جزای خودش رو گیرد.
مناقشه میان جوانان دو دهه در ناحیه عینه که با مرگ یک نفر انجامید روز 31 ایل رخ داده است. با گذشت بیش از یک ماه هنوز مقامات سبب اصلی زنازنی جوانان را نگفتند. تنها مادر عزیزبک رجب و پیوندان دیگرش در صحبت پیشینه خود به رادیوی آزاد اشاره کردند که این حاصل خصومت بین دهه های ریوت و یوان ناحیه عینه است. پیوندان جوان فوتیده از عملکرد مقامات انتظامی ناحیه عینه ناراضی هستند. نوربیبی سمیه و مادر عزیزبک رجبوف در نامه‌اش به وزیر کارهای داخلی نوشته است از جانب مقامات پلیس ناحیه بی‌پروایی و بی‌اهمیتی نسبت حادثه و چاره‌جویی نسبت جنایتکاران دیده می‌شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی می‌گوید در رابطه با مناقشه روز 31 ایول 3 نفر بازداشت شده، نسبت به آنها با ماده 110 کدکس جنایی یا رساندن ضرر وزنین به سلامتی پرونده باز شده است. از روی این اتهام به آنها از 5 تا 15 سال زندان تهدید میکند. نصرت الله سعیدوف سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید تحقیق حادثه را ریاست تفتیشاتی وزارت به عهده دارد. او گفت
قانون یگان گناهگار به اجازه نمونده است روی پیشان نمیکنه.
یک شکایت دیگری مادر فوتیده این است که فرزند او در جای حادثه به هلاکت رسیده بود، اما به خاطر سبک کردن جزای متهمان او را 3 روز زیر دستگاه گذاشتند. مقامات چنین حالت را رد کرده میگویند در همه حالتهایی که یک شخص لت و کوب شده به بیمارخانه انتقال مییابد، پلیس به زودترین فرصت آگاه کرده می شود. با گذشت بیش از یک ماه از مناقشه جوانان دودهه ناحیه عینی و هلاکت یک نفر آنها ناروشنی های زیاده دارد. مادر جوان فوتیده گفت پسرش به جستجوی خر به دهه همسایه رفت، اما نزدیکان بازداشت شده ها می گویند باید تفتیشات به قضیه روشنی اندازد. زنازنه میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر به یکی از مشکلات داغ تبدیل یافته است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر استفاده می کنند و به زخمی شدن یا مرگ یک دیگر سبب می گردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پریزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمانزاده سال 1960 در اولیه آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیس انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمانزاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پریزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمانزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پریزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت اوازو من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پریزیدنتی در سبقت پریزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پریزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتن خصوصی سیاسی در نظام یک دولت خود این نشان دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آینامه و برنامه خودمون رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جمعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خود در طول 29 سال کارهای زیاده انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد، ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما در باره برنامه پیش انتخاباتی شما حتما برمیگردیم. و سوالم حالا این است که تخمینتون چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهید گرفت؟
خب این انتخابات نشون میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد. ممکن با برنامه حزب اگراری یا دیگر حزب مثلا. خب ما برنامه خودمونو البته این در داشته اونه نیلگون شبکه های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جای های اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سیمین نفری هستید که همین پاسخ رو میدید، پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم شما گفتید که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم همین شهر را غصب کرده میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دلی مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون درفته کی را خط میزند کی را میماند. این موقع حق حقوقی وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن این به فکر ندرست است. گم در سریان است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید، ما مشکلات مردم را بررسی کرده میتوانیم، پیشنهاد کرده میتوانیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت را گفته میتوانیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل، در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، ما کشور غربی را نمیگیم، کشور نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی اومربیک گبانوف قطعی گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سلمان همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درستتر است. هر کسی میگوید که من قطعی دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است. برای اینکه بغیر از ما آدمانی باسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارم. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نوع تجارت ها به نظر شما باید منافال دولت باشن؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساسا حکومت از زیر ساختارهای حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگر احتیاجمند جامعه که اساسا مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا رو نگهبین و پشتیبان میکنند، یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزم کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از همین 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکشن خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید
ببینید، مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن روح اصول دارد، که ما باید فایده اونها رو بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکرد کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ‌های قیمتبها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت‌های هستند که فقط یک انداز می‌سپرند یا که بونوس اونوی می‌سپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا می‌گیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است خب قسمی درآمدی بودجه غنی نمی‌شود.
یعنی شما فکر می‌کنید بعد این نمو تجارت‌ها منافال دولت باشند، تجارت فروش تلفن مبلی، اگر خطانا کنم تجارت داروواری گفتید در انجمنتان و تجارت این
مبلی اینجا یکچند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی اوزقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمان آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش‌های همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزش‌های زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خوب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن ما وابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نو وابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی در ساحه بانک قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساخته را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنگ
بونی. خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررند زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر زیدی ارزش‌های دموکراتی، زیدی حکومت است، زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، زیدی منفعت‌های ملی است. خب اینا کشو در روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب می رود گفته مثلا مقاله می نویسن، لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروند. جرایون از دیگه
پاسخ هم گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. 2 سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد همه نامزدها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نو بسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید برای اذهب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینومش چه امکان میدهد؟ یعنی در دولت دوری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند
بچه اوگای تقسیم
حکومت با همه حزبی سیاسی در یک سطح باید که تقسیم باید باشد. همه حزبی سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون را کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزده دارند، باید با مردم، با حکومت، با جمعه نشون بدین، حسگزار باشند، همچون یک بسپلتنی کمینتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یک روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزبوی دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصی که امروز در ساها کار میکنم بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودن سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همون لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل
این قدر قهر و غضب چیزه، همون لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیزه، همون لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد،
کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. در کنار گلزار با شراب گل نار، یک دو جامکی می حبیبی من بوسه از بیار، یک دو جامکی می حبیبی من بوسه از بیار. در کنار گلزار با شراب گل نار، در کنار گلزار با شراب گل نار، یک دو جامکی می حبیبی من بوسه از بیار، یک دو جامکی می
پس بیا در دی دلی من دوا نداره تنبوری دیرم صدا نداره در دی دلی من دوا نداره تنبوری دیرم صدا نداره نگاری نازنین هستم غلامت دیگه دستم ببر بالای بامت اگر بالای بام هر کس نباشد دیده بوسه از آن شیرین لبانه در دی دلی من دوا نداره